بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: قد يستدل من جهة إحكام الفعل وإتقانه على رؤية الفاعل وقصده، فكيف لا يكون أفاعيل المبادئ الذاتية على سبيل القصد والرؤية؟ دنباله بحث هایی که راجع به علت واقعی شد، ایشون مطلبی فرمودند که در علل طبیعی باید یک نفع شعوری ولو خیلی ضعیف اثبات کرد تا اینکه بگیم این فاعل توجه دارد به غایتی که به طور ذاتی بر فعلش مترتب میشه، ولی لازم نیست که رویه و قصد برای اونا اثبات بکنیم. یعنی لازم نیست که علم آگاهانه داشته باشند به کارشون، فکر کنند، بررسی کنند، بسنجند نتایج کار، ولی یک شعور و مایی باید داشته باشند. راجب این مطلب باز سوالی مطرح میشه که اگر لازم نباشه برای فاعل که حتماً رویه داشته باشه و علم آگاهانه داشته باشه، تدبیر داشته باشه، سنجش داشته باشه، پس ما نمیتونیم از اتقان یک فعلی پی ببریم به اینکه فاعلش شخص حکیمی است. برای اینکه ممکنه بگیم فاعلش طبیعتی است که همین شعور و مایی داره ولی کارش هم منظم انجام میگیره. اشاره به این است که ما حتی برای اثبات واجب و در مواردی به اتقان فعل استناد میکنیم، بچ میگیم چون افعالی که در عالم واقع میشه متقن و منظم هست، اینها دلیل بر این است که فاعلش شخص حکیمی است. شخص حکیم معناش این نیست که یه شعور و مایه داره، یعنی خوب آگاهی داره به مسائل و مفاسد، وجوه خیر را خوب درک میکنه و کار را علی احسن الوجوه ایجاد میکنه. پس این منافات داره با این مطلبی که شما بگید فقط اون چه اثبات میشه شعور و ماییست. ایشون میفرمند که ما این بیان را بیان برهانی نمیدونیم. این که ما بیانیم از راه به اصطلاح برهان نظم، اون چه معروف است در برهان نظم که ما از مسائلی که بر افعال عالم مترتب میشه پی ببریم که صانع حکیم دارد، این ما برهان فلسفی نمیدونیم. یک بیان اقناعی است، برای عموم مردم مفیده، و الا برای در سطح فلسفی که بخوایم ضرورت منطقی داشته باشه چنین چیزی نیست. سوالو: قد یستدل من جهت احکام الفعل و اتقانه على رویه الفاعل و قصده. گاهی از راه اتقان فعل استدلال میکنند به رویه و قصد فاعل. رویه تقریبا یعنی علم آگاهانه، اگر بخوایم به اصطلاح روز صحبت بکنیم، و قصد که طبعا آگاهی میخواد، یعنی بیش از یک شعور و مایی میخواد که شما برای طبیعت استفاده. فکیف لا یکونو، اگه اینجور هست پس معلومه شما یک کبرای کلی داریم که هر جا اتقان و احکام فعل وجود دارد، این دلیل است بر این که فاعلش دارای قصد و تدبیر حکیمانه است. اگر این کبرای کلی نداشته باشیم پس اون استدلال درست نیست، و اگر داشته باشیم پس در افعال طبیعی هم باید اثبات ببینیم که فاعل طبیعی هم باید دارای رویه باشد، چون کبرای کلی مختصه به غیر فاعل‌های طبیعی که نیست. تا کبرای کلی نباشه استدلال صحیح نیست، و اگه کلی باشه شامل فاعل‌های طبیعی هم میشه. پس شما چگونه میگید که افاعیل ذاتی مبادی، یعنی مبادی طبیعی را شما گفتید، با اینکه افعالشون افعال ذاتی است و ترتبش بر فاعل ترتب ذاتی هست، در این حال گفتید که قصد و رویه درش دخالت نداره؟ جواب: هذا استدلال يحصل به مخاطبه الجمهور. این گونه استدلالات که از راه نظم و اتقان استدلال میشه، این برای عموم مردم خوبه، یعنی یک دلیل اقناعی است. ممن قصرت افهامهم عن ادراک الغایات الحقیقیه و مبادئها، اونایی که نمیتونن مسائل دقیق فلسفی رو درک کنند و روابط حقیقی علت و معلول و غایات رو درک بکنن، اما از نظر فلسفی مسئله اینه، قد مر ان لكل فعل غایه و ثمره سواء کان مع الرویه او بدونها. اما شعور ما ای را فقط ایشون نسبت کرد. به هر حال این دنباله بحثه، این که آیا این برهان نزد برهان هست یا نیست، و اگه برهان هست بر چه اساسی میشه اینا برهان شمرد و اینا. خب میدونید بحث های زیادی است که هم در فلسفه غرب و هم در فلسفه اسلامی امروز هم مطرح. زیادت و تبصرت، بحث درباره این بود که خدای متعال علت غایی برای کل عالم، کل ما سوى الله هست، و معناش رو ایشون توضیح دادن که چون فاعل برای انجام فعلش، فاعل حکیم برای انجام فعلش، غایت فعل رو در نظر میگیره و مصلحت و خیری که بر فعل مترتب بشه، و این رو باید قبلا علم داشته باشد تا اینکه اون فعل رو انجام بده، علم به خیر بودن. این علم در مورد خدای متعال علم به نظام احسن، علا احسن نظام است، علم به وجود عالم علا احسن نظام است. و این علم که علم عنایی گفته میشه، این ذات واجب است طبق نظر ما، گویی که طبق بعضی دیگر نظرها این ذات نیست. چون این علم این ذات است، پس واجب هم علت فاعلی است هم علت غایی. این یک بیان بود در این که ذات واجب علت غایی است برای همه جهان، کما اینکه علت فاعلی هم هست برای همه جهان. و اون وقت توضیح دادن که هر فاعلی لازم نیست که غایتش خارج از ذات باشه، در اینجا غایت این ذات است، یعنی علت غایی. این یه مطلب بود. یه مطلب دیگه همین بود که در مورد واجب میتونیم کلمه غایت را به کار ببریم، نه علت غایی را. و غایت چیزیست که مترتب میشود بر فعل. و وجه این که ما در مورد غایت را در مورد خدای متعال به کار ببریم دو وجه هست که از بحث های گذشته به دست آمد، اینجا حالا تلخیص میکنند و جمع‌بندی میکنند. یکی این که بگیم همه کائنات حرکاتشون برای کمالاتی است که بر اونها مترتب میشه، پس هر کدام متوجه هستند به یک وجود کاملتری، اون وجود کاملتر به نوبه خود مترتب است، متوجه است به کمال فوقانی تا برسد به کمالی که لااکمل امین. پس همه، پس وجود واجب غایت الغایات است، یعنی ینتهی الیه وجود الاشیاء. این در به یک معنا، و به این معنا میشه گفت غایت الغایات است، یعنی غایات دیگری هم هست، او غایت الغایات است، یا به تعبیر دیگه غایت اقصاست. و معنای این که غایت اقصا هست این است که غایات دیگری هم در کار هست، غایات متوسطی هم هست، ولی این غایات متوسط نهایتا باید منتهی بشه به غایت نهایی. این یک معنا بود برای این که اطلاق غایت بر ذات واجب ذات پروردگار میکنه. یه معنای دیگه هم هست و اون اینه که قبلا باز یه اشارهی به این مطلب شد، و اون اینه که هر موجودی طالب خیر و منفعتی است که بر کارش مترتب میشه. این خیر و منفعت یه مرتبه وجودی است و بالاخره منتهی میشه به خیر مطلق و خیر ذاتی که ذات حق تبارک و تعالی است. البته این معناش که میگیم غایت به این معناست، یعنی منفعتی که فاعل در نظر میگیرد، خیری که البته منفعت بر بعضی از خیرات نسبی و وسیلهی اطلاق است، ولی تحلیلا برمیگرده به خیر، یعنی کمال وجود. پس چون خدای متعال خیر مطلق است و چیزیست که همه اشیاء او را میطلبند، یعنی خیر بودن را میطلبند، منتها هر کدوم به اندازه ظرفیت وجودی خودشون. پس این هم در واقع به این معنا هم میشه که بگن غایت هست، منتها این برگشتش به غایت در مطلوبیت هست، یعنی هر فاعلی چیزی را میخواد که خیر خودش هست، منتها این خیر خیر نسبی است، فاعل او هم یه فعل دیگری را میخواد که خیر خودش هست تا برسه به خیر مطلق. پس اینجا در واقع خیر بودنش به لحاظ این است که نه اینکه به طور طبیعی بر فعل مترتب میشه، بلکه چیزی است که فاعل میخواد تحقق پیدا کند از راه فعلی که انجام میده. یعنی فعل در واقع به ذات منتهی نمیشه به این خیر، مثل لقاء صدیقی میشه که در منتهای سه تحقق پیدا میکنه. وقتی مثلا کسی از اینجا حرکت میکنه میره برای حج، این سیری که انجام میده منتهی میشه به وصول به اون سرزمین. اما طواف و انجام عبادت و نمیدونم سایر افعال یا منافعی که برش مترتب میشه، اونا ترتب ذاتی بر این حرکت نداره، اونا غایت بالعرض است در واقع، مثل لقاء صدیق میمونه که در منتهای سیر انجام میده. پس به این معنا غایت با اون معنای قبلی تفاوت میکنه از دو جهت. یکی این که این بالعرض مترتبی بر فعل میشه نه به ذات. یکی این که این جنبه علمی دارد، یعنی چیزی که میخواد بهش برسد، نه این که یعنی در خارج مترتب میشه، یعنی در مقام معرفت و شناخت نهایتا منتهی میشه به شناخت خدای متعال که او خیر مطلق است. اون یک اثری است که در خارج مترتب می شود بر فعل، عیناً این مترتب می شود بر اون فی مقام المعرفت و العلم. به این لحاظ است که در حدیث آمده خلقت الخلق لکی اعرف، و معرفت غایت خلقت به حساب آمده. اگر ما بخوایم این حدیث رو تفسیر کنیم، باید بگیم که اینجا اشاره دارد به یک غایت بالعرضی که در مقام معرفت و علم برای فاعل ها حاصل می شود. یعنی معادن حاصل شده برای اینکه نباتات به وجود بیاد، نباتات برای اینکه انسان به وجود بیاد، انسان برای اینکه چه کند؟ تا خدا را بشناسد. این شناختن در منتهای این خلقت از نظر سیر تکاملی حاصل می شود. ولی بازم چیزی نیست که به ذات بر حرکت عالم مترتب بشه، چیزی است که در مقام علم برای اون موجود اخیر که اکمل موجودات است حاصل. این دوتا فرق را، دوتا معانی غایت داره. یک جنبندی است، مطلب جدیدی نداره. ضمناً اشاره میکنند که وقتی گفتیم علت غایی هست، علت متوسطی هم میتونه وجود داشته باشه، و حدیث دیگری که خلقت الافلاک لعجلک، بله لولاک لما خلقت الافلاک، حالا اگر این حدیث ثابت باشه، این اشاره به غایت متوسط است. منافات نداره به این که غایت اقصا ذات واجب و معرفت خدا باشه، ولی غایت متوسط هم وجود داشته باشه که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. زیادت تبصرت قد استوزه من تضاعیف ما ذکرناه، از مجموع حرفایی که گفته شد از لابلاش به دست آمد. ان المبدا الاول هو الذي ابتدا الامر فالیه ینساق الوجود، یعنی فاعل اول است و فاعل الفوائل است، اوست که کار را شروع کرد و وجود به سوی او سوق داده میشه. یعنی هم مبدا است هم معاد، هم فاعل است هم غایت. و انکشف انه هو الغایه القصوى بالمعنی، لازمه اون مطلب این است که هم علت فاعلی است هم علت غایی است. اما به یک به دو معنای دیگه خود غایت هم بر خدا اطلاق می شود. و انکشف انه هو الغایه القصوى بالمعنی، که اینجا مرحوم حاجی دارند که خوب بود به معنی این می فرمودند این مناسب تر بود از لحاظ عدد. به دو معنا هم میشه گفت غایت هست خدا، نه علت غایی است. کما انه الفاعل و علت الغایه للکل، همونطور که علت غایی و علت فاعلی هست، به دو معنا هم غایت هست برای عالم. خب این دو معنا چه فرقی دارن؟ الفرق بین المعنیین، به اینجا حالا جا داره که بالمعنیین بگیم، یعنی به دو معنایی که اشاره شد الف لام عهد باشه. فرق بین این دو معنایی که اشاره کردیم به دو وجه هست. یکیش معنایی است که غایت اطلاق میشه بر ذات واجب، یعنی غایت به ذات. یکیش میشه غایت بالعرض. غایت به ذات یعنی ما یترتب علیه الفعل و ما ینتهی علیه الشیء ذاتن، خود به خود به او میرسد. این غایت ذاتی میشه. غایت بالعرض اینه که خود فعل در حرکتش در جریانش به اون منتهی نمیشه، اما میتوان چنین نتیجه‌ای را از او گرفت، در کنارش یک نتیجه‌ای ارتباط با او میتونه داشته باشه یا مقارنه با او حاصله بشه. غایت گفتنش بالمجاز است، یعنی هم بالعرض به معنی مجاز است. احدهما به وجه ذاتیت و عرضیه، فرق بین این دو معنا یکی این است که یکی ذاتی است یکی عرضی، یعنی غایت به یک معنا یعنی ما ترتب و علی العالم ترتبا ذاتی یا ما ینتهی الی العالم به ذات، این اطلاق غایت به این معنا اطلاق ذاتی است یعنی به معنای حقیقی است، و یکی هم بالعرض هست یعنی خیری که بر این آره مورد توجه موجودات هست. این برمیگرده به چیزی که بر فعل مترتب میشه ولی نه به ذات بلکه مقارن با انتهاء الفعل است.
مقایت بر رسیدن اینجا معنی میشه یا هم منظوره که آلا از بین میره حرکتی هست که به خدا میرسه؟ این رو بیان کنن
قبلا ایشون فرمودن در دو سه صفحه پیش که ما غایت در مورد خدا به کار میبریم در مورد کائنات از اون جهتی که اینها سیر میکنند، در صفحه 278 اونجا یه بیان همین رو برای غایت فرمودن، برای الغایت رو فل کائنات تتأخر انها وجودن، نسبت به کائنات میتونیم بگیم تأخر داریم. البته ما اونجا یه اشارهی داشتیم یا اینجا هم تکرار میکنیم، تقدم و تأخر در عمود زمان نسبت به واجب تبارک و تعالی با مسامحه گفتیم. حقیقتا خدای متعال نه مقدم بر هیچ چیز از زمانن و نه مؤخر هر چیز از زمانن، بر اینکون در زمان نیست، ولی مسامحتا میشه گفت یا بفرمایید دلعرض. با اون یک چون احاطه بر همه موجودات داره، وقتی از نظر اول میسنجیم یعنی قبل از اینکه عالم موجود بشه اینو خدا هست، میگه اینه که پس او تقدم دارد زمانن، تقدم زمانن تانه رو معناشی نیست که او در عمود زمان واقع است. بعضی که همه موجودات هم از بین بره میبینی بازم خدا هست، پس میگه او آخر است. این آخر است معناشی نیست که این عمود زمان منتهی شده به واجب، از اون جهتی که او احاطه دارد برای همه چیز، ما که مقایسه کنیم میبینیم در اینجا هست در اونجا هم هست، اما نه معناش این است که در اینجا هست. به هر حال این تقدم و تأخر زمانی نیست، حقیقتا تقدم و تأخر وجودی است، احاطه وجودی است یعنی. و ولی مسامحتا میشه گفت هم جلوتر هست هم عقبتر هست، اما نه اینکه در جلوتر هست و در عقبتر هست که اون بشه ظرف برای وجود خدا.
اینجا
خب پس ذات واجب که میگیم غایت هست به چه معناست؟ میدونم، پس که میگن نسبت به کائنات میگیم تأخر دارد وجودن یعنی چی؟
تأخر ندارد. میگه غایت اگر خودش از کائنات باشه متأخر است. این نمای یکوی اداکار نشین از کائنات.
بله این اینجایی که من خوندم که نداره. بله. خب بالاخره پس این نتیجه رو میگیرد که و فل کائنات تتأخر و انها وجودن و ان تقدمت علیها علما. حالا ممکنه فرمایش شما صحیح باشه، یعنی اونجا هم که میگیم فل کائنات تتأخر و انها یعنی در صورتی که غایتی داشته باشد به معنای اینکه تتأخر و انها باشه. بله حالا باز باید مراجعه کرد. به هر حال به این معناست که یعنی اونی که میتونیم بگیم مترتب میشود از جهت اینکه خیری است که مترتب یا کمالی است که مترتب میشه بر اشیاء، این کمال میرسد به کمال بالاتر. یعنی مثلا کمال معدنی منتهی میشود به کمال نباتی، کمال نباتی منتهی میشود، این انتها لزوم نداره که انتهای زمانی باشد از لحاظ مرتبه وجودی مثلا، و تأخرش هم وقت تأخر وجودی میشه دیگه، اون اشکالی که ما عرض کردیم وارد نمیشه اگر اینجور معنا بود. بله کجا میخوندیم؟ بله اختلاف بین این دو معنا فرمودند به دو وجه هست، یکی ذاتیت و عرضیت که غایت به یک معنا مترتب معنی ترتب بر شی، ترتب بر وجود، این طرف ذاتی است ما یترتب علیه ذاتن، اما در مورد چیزی که مقارن با این باشد یعنی خیری که متوخا باشد برای شی ولی منتها الیه وجود این نباشد، اون میشه غایت به نهرس. یکی هم بحث به وجود عینی و تحقق عرفانی لغیره. وجود عینی یعنی تحقق پیدا میکند در خارج، یعنی یک امریست نفسن مورد توجه، اما اینکه میگیم این چنین فایده ای را انتظار داشته باشد و بخواهد از اون در نظر بگیرد، یک امریست که برای غیر تحقق پیدا میکند در مقام علم و معرفت. فهو الاول بالاضافه الى الوجود، در مورد خدای متعال میتونیم بگیم اول است نسبت به آل به هستی، از اون جهتی که از صدرمه ولی اجله الکل علا ترتیبی واحدن بعد واحد، که به خاطر اینکه از خدای متعال صادر شده اینها به نحو ترتیب واقع میشه، یعنی هر کدام کامل تر از قبلا و کامل در درجه دوم اون چه فل اکمل است واقع میشه. نظامی که در عالم دارد یعنی هفت صادر اول کامل ترین است، صادر دوم نسبت به مابقی و همینطور تا آخر، اینا به لحاظ اولیت است. یعنی ما یه سلسله مترتبی داریم که مثلا از عقل اول شروع میشه تا حیولای اولا، اینها به ترتیب الاکمل و فالاکمل هستند و در رأس اونها قبل از همه خدای متعال است که الاول است. این به این معنی، پس اولیت در واقع میشه به حسب ترتیب وجودی که بین مراتب وجود هست نه ترتیب زمانی، از لحاظ این که این مراتب وجود مترتب هستند الاکمل و فالاکمل چیده شدن، اون میشه اول، یک تقدم رتبی است در واقع. در علت غایی رو ایشون برای اولیت هم تصور کردن قبلن یا فقط آخریت رو علت غایی رو بود؟ بله بله، اگر قبلن فرمودند اینم میشه بر همون تطبیق کرد. بله اون وقت عبارت اینجور میشه از صدره منه و لعجلهی الکلو، همه عالم هم از او صادر شده هم به خاطر او صادر شده، پس هم علت فاعلی است هم علت غایی است. با اینکه علت غایی است اول است، این یکی از دو معنایی بود که برای اولیت ایشون ذکر کرد. و هو الاخر بالاضافه الى سیر المسافرین الیه، موجوداتی که تکامل پیدا می کنند نهایتا منتهی می شوند به ذات واجب. فانهم لا یزالون مترقین من منزل الى منزل الا ان یقع الانتهاء الى تلک الحضره فیکون ذلک آخر السفر. ولی خب این معناش این نیست که این مسافرین وقتی ترقی میکنن به او میرسن یعنی او میشند، یعنی حضور پیدا میکنن نزد او، علم پیدا میکنن. فهو آخرون فی المشاهده، پس در مشاهده آخر است. و اولون فی الوجود، اما از لحاظ وجود فقط باید بگیم اول است. و الله عز و جل حیث انبعنا انغایت وجود هازل عالم بالمعنى ثانی قال کنتو کنزن مخفیان فا احببتو ان اعرف فا خلقتو الخلقه لعرف. این حدیث اشاره به این معنا دارد، به این معنای دومی که گفتیم، از جهت اینکه نهایت کمالات موجودات به خدا منتهی می شود، یعنی علم به خدا پیدا می کنند، حضور پیدا می کنند اندر الله. فدلنا على انه الغایه القصوى لوجود العالم معروفا، غایت هست به معنای اینکه آخرین چیزی است که علم و عرفان بهش تعلق می گیرد. کما انه الفاعل والعلت الغایه له موجودن یا وجودن، موجودن مناسب تر در مقابل معروف. این یه مطلب که غایت قصوا است. یه مطلب دیگر اینه که غایت متوسط هم داریم و دلنا ایضا علی بعض الغایات المتوسطه به قوله لولا کلما خلقت الافلاک، که این معناش اینه که غایت برای خلقت افلاک وجود مقدس پیغمبر اکرم است. این منافات نداره با اینکه گفتیم غایت قصوا وجود حق تبارک و تعالی است یا عرفان حق است. فالغایت الاخیره بالمعان الثالثه بالمعان الثلاثه وجود العالم، پس به هر سه معنا غایت اخیر می شود ذات الهی، یه وجود او تعالی و لقاء الاخره، ولذلك بنی العالم ولعجله نظم النظام و الیه انساق الوجود الا الله تسیر. تذنیب فرمودند که غایت حقیقی برای عالم میگیم ذات واجب است، ولی در ضمن اشاره کردند که کسانی ممکنه در مقام تطبیق اشتباه بکنند یا توهم بکنند و اون چرا که غایت حقیقی است و غیر حقیقی است تشخیص نده. از جمله این معنا درباره ذات واجب تبارک و تعالی صادقی. ما وقتی گفتیم همه معرفت ها منتهی می شود به اونجا و غایت اخیر میشه ذات معرفت واجب، این در صورتی است که کسانی غایت حق را بشناسند و بخواهند به او برسند. ولی کسانی هستند که یا نمیشناسند، اصلا جهل دارند، و یا اینکه اگر تصدیقی هم کردن نسبت به عمل، در مقام عمل عملشون رو بر طبق این تصدیقشون انجام نمیدن، بلکه در مقام عمل چیز دیگری برایشون تزیین میشه، توجهشون به یک چیز دیگری جلب میشه و اون رو هدف قرار میدن برای خودشون، میشه غایت باطل. در واقع هستن کسانی که شاید عدهشون از دیگران هم از اونایی که به غایت حقیقی توجه دارند اندشون هم بیشتر باشه، که اینها یا غایت حقیقی را نمیشناسند، نمیدونند که کمال حقیقی در چیست، خیر حقیقی کجاست، و یا اینکه در عمل به خاطر تزیینات شیطان اینا توجهشون معطوف میشه به چیزهای دیگری و اطاعت از کسان دیگری میکنند. در واقع چنین کسانی از طاعت الهی و از عبادت خدا منحرف شدن به عبادت معبودهای دیگر. چنین کسانی را میتونیم بگیم عبادت هوای نفسشون میکنن و میتونیم بگیم عبادت طاغوت. هر دو تعبیرش هم ما در متون دینی داریم، هم عبادت طاغوت داریم هم عبادت شیطان هم عبادت هوای نفس، مثل افرائیت من اتخذ اله و هوا. و به طور کلی کسی که هدفش را غیر خدا قرار بده، یک مرتبه از عبادت غیر خدا و یک مرتبه از شرک در وجودش هست. قد تبین ان الموجودات العالمیه، موجودات جهانی کلها به حسب فطرت الاصلیه یا موجودات عالمه بگیم، اینطوری که خوند عالمیه هست، یعنی یا نسبت داره بعد عالمیه و حسب فطرت الاصلیه، تصحیحی که ندارید، و حسب فطرت الاصلیه متوجهتون نحو غایات حقت و اغراض صحیحت. هر موجودی متوجه است به یک غایت حقی که غایت واقعی است، یعنی کمال واقعی است. بل الغایت فی الجمیع شیء واحد، بلکه نه غایات حقی است، بلکه غایت در حقیقت یکی است، به لحاظ همون غایت قصوا. اینها تا به حال گفته شد، فلیعلم ان هاهنا غایات اخر وهمیتن، ما غیر از این غایت حقیقی غایات وهمی غلطی هم داریم که قبلا هم اشاره‌ای بهش شد. زینت لطوائف من الناس، طوائفی از مردم توجهشون به اون غایات باطل است. فهم سالکون الیها فی لبس و عمایت، با اشتباه و با یک نوع کوری و نابینایی به توجه به طرف اونا حرکت میکنن. من غیر بصیرت و درایه و هم اکثر الناس، اتفاقا اینا بیشترین هستن در مقابل عباد الله المخلصی. و هاولای توائف مع ولی الوجود فی شقاق، با اون کسی که ولی وجود است اینها در شقاق هستند، یعنی در طرف مقابل قرار گرفتند. شقاق این است که یک چیزی را به دو شقه تقسیم کنند، یعنی در دو جهت قرار بگیرند. او در یک جهت است ولی الوجود و اینها در جهت دیگری است، پس اینها در شقاق است. فهم لیسو عباد الله فی الحقیقه، یعنی عباد کامل، مگر اینکه در همه چیزشون اون وقت تا به اهداف باطل باشن که هیچ سهمی از عبادت خدا نخواهند داشت. ولی الله مولاهم و سیدهم، ولی مولا لهم، چنین تعبیری در قرآن داریم که والذین کفروا لا مولا لهم و اضل اعمالهم. عبارت بعدی تصحیح ندارید؟ آها چیه؟ و حیث ما یتولونه همینطوره فلهم لا محالته ولیون و هو الشیطان من التواقیت. باز هم خیلی و هو شیطان من التواقیت. بله، اون کسی را که اینها تولی می کنند، یعنی به ولایت می گیرند، ولایت او را می پذیرند، در واقع ولیگیست که عبارت از نام لا محاله ولیگیست و اون شیطانیست از تواقی. برای عبارت خیلی جالب نیست، برحال باز هم از این عباره که در کتابه بهتر. فلهم لا محالت ولیگون، برحال یه ولیگی دارن و اون ولی شیطانیست از تواقی. مای منفیه یه حیث و مای تولونهو، یعنی چون تولی خدا ندارند پس یک ولی گمی خواند، اونی ولی شیطانیست. بله، پس اینها ما داریم، انسان ها دو دسته هستند، یه دسته ولیشون الله هست، الله ولی الذین آمنوا و هو یتولی الصالحین، یه دسته هم غیر صالحین هستند، عبده شیطان و طاغوت که اونا ولیشون شیطان هست. فإن شئت سمهم عبده الهوى، از اون جهتی که به دلخواهشون عمل کردن پس دلخواهشون خدا قرار داد. و إن شئت سمهم عبده الطاغوت، از جهت این که ناچار یه ولیگی دارند و اون ولیشون شیطان است، طاغوت است. وقد نزل به کل ذالک القرآن، هر دو تعبیرش در قرآن داریم، کما این که درباره ولایت خدا هم برای صالحین و مخلصین تعبیر داریم. فمن تولى الله و احب لقاءه و جرى على ما اجري عليه النظام الحقيقي تولاهم. این تولا دو جور به کار میره، یکی تولا یعنی ولایت خدا را بپذیرد، یکی تولا الله تولاهم یعنی خدا ولایت اونا را قبول میکند. کسی که تولا الله یعنی ولایت خدا را پذیرفت، یعنی خدا را ولی خودش قرار داد. تولاهم یعنی خدا ولایت او را عهده‌دار میشه. و هو یتولی الصالحین، هو یتولی الصالحین یعنی ولایت اونها را عهده‌دار میشه، میشه الله ولی الذین آمنوا، چون ولایت دو طرفی است، هم کمان که مولا هم همینطوره، مولا هم به ولی گفته میشه، مولا هم به عبد گفته میشه مولا. ولی هم همینطوره، یه مفهومی است که اضافی است، از طرفین هست، دو چیز است که با هم ارتباط دارن، هر دو ولی هم هستن. ما به تعبیر عرفی تر یا مناسب تر با تعبیر خودمون میگیم یک بعضی ولایت خدا را میپذیرن، خدا را ولی خودشون قرار میدن، خدا هم ولایت اونا را میپذیره. و من تعدا ذالک و تغا، اما اگر کسی سرپیچی کند از اون ولی حقیقی و طغیان کند، و تولد طواغیت و تبع الهوا فلکل نوع من الهوا طاغوتون. این فلکل من ممکنه جمله معترضه باشه، وقتی تابع هوا میشه هر هوا هم یه طاغوتی داره. بعدش چی عبارت شما؟ فتشخص لکلن معبوده، برای هر کسی معبودش مشخص می شود. و وجه الیه، و به طرف او سوق داده می شود. لکلن وجهتون و مولی کما فی قولی تعالی افرائیت من اتخذ اله و هوا، که این تعبیر معبودیت هوا به کار رفته. این اشاره بود به این که این تعبیرات در قرآن هست، هو یتولی الصالحین در قرآن هست، الله ولی الذین آمنوا در قرآن، در مقابلش هم لا مولا لهم، یتولی الشیطان، اینا هست که میشد از آیات اشاره بکنه. این تموم شد. بعد یه مطلبی رو اضافه میکنه، میگن این کسانی که آیات وهمی برای خودشون قائل میشن، در واقع اینا صلاحیت قائلیت که نداره، یعنی اون خیری که میطلبن نیست، پس اون چیزی را که با فطرت خودشون میجوین بهش نمیرسن. چیزهایی به اونها میرسد که خواسته فطرتشون نیست و شر رست برای اونها. شر هم برمیگرده به جهات عدمی، یعنی خیرات را ازشون سلب میکنه. منشأ شرریت خب در جای خودش مکرر گفتن و بیاناتی دارن که برمیگرده به امور عدمی، و در این عالم اونا منصر از به همین عالمی که هیولانی هست و برمیگرده به هیولای بدبخت، به خاطر اینکه جهت فعلیتی خودش نداره. بنابراین هر جا شرعیتی باشه برای هر انسانی، برمیگرده به جهات هیولانی و جهات عدمی. پس هر طاغوتی در واقع اولیاء خودش را به سوی اعدام، به سوی شرور، به سوی نقص ها می کشاند، و تا می رسه به اونجایی که اهل و قوم هم دار البوار. پس کسانی که از خدا منحرف می شند و به معبودهای دیگه رو می آرن، اینها سرنوشتشون شرور و آلام و آفات و براخره عدمیات. و انک لتعلم ان النظامات الوهنیه والغایات الجزئیه، جزئیه است توی تزمهل و ولا تبقا، اینا همه در مسیر ازمهلال و فنا هستن. فکل من کان ولیه تاغوت، کسی ولیش خدا نشد و تاغوت شد ولیش، و تاغوت من جوهر حاضر نشأت الهیولانیه، در مجردات که نقص و شرور و اینا راه نداره، هر جا تاغوتی هست بالاخره ارتباطی با این عالم هیولانی داره، چون اینجور هست. فکلما امعنت هذه النشأة في العدم ازدادت طاغوت، ازدادت طاغوت ازمهلالا. لازمش این است که این نشأه وقتی به سوی عدم روانه میشه و فرو میره در عدم، یعنی به جهات عدمی زیاد میشه، طاغوت ازمهلال پیدا میکنه، به فنا نزدیکتر میشه. فیذهب به، وقتی طاغوت خودش رو به فنا میره، اولیای خودش هم رو به فنا میکشاند، چون این سر رشته دار است، اینا رشته خودش رو سپردن به او، او که به سوی عدم و عدمیات روانه است، اولیای خودش هم را به سوی عدم میکشاند. در واقع یک تفسیری یا توضیحی برای این آیه شریفه است که و اهل و قومهم دار البوار متقلبا به فی الدرکات حتی یحله دار البوار اسمان الله و اخواننا فی الیقین من متابعت الهوا. اخواننا فی الیقین یعنی دوستان ما در یقین، ما که با ما مشارکت در یقین دارند. اصمنا من متابعت الهوا و رکون لا زخارف دنیا، که اینها هر کس رکون به زخارف دنیا باشه در واقع یا هوای نفسش را و یا طاغوت مادی را عبادت کرده و اینها مسیرشون به بطلان و فنا و هلاکت است. خدا ما را از اینها حفظ کند. و جعلنا من عباده الصالحین والذین یتولاهم برحمته، اون کسانی که خدا ولایت اونها را عهده‌دار میشه. فی تتمت الکلام فی العلت والمعلول و اظهار شیء من الخبایا فی هذا المقام، اونی که چند مرتبه اشاره کردن که قاعده توحیدی را میخوان بیان کنند اینا در این فصل بهش میپردازن. گویی که باز هم برهانشون میگن اقامه خواهیم کرد و این حالت، آیا برهان کامل تری ازشون منظوره یا همین است که در آخرین فصل میاد. به هر حال مطلبی که خیلی بهش دل بستند و در موارد زیادی اشاره میکنند که ما در مقام اثباتش هستیم، همین مسئله توحیدی است که وجود حقیقی را منحصر به ذات واجب تبارک و تعالی میکنه و از جاهای بسیار جنجالی و بحث‌انگیز این کتاب هست که در تفسیرش بحث‌های زیادی واقع شده بود و تکفیرها و تخطئه ها و اینها به همین مطالب اینجا برمیگرد. ابتدا این مقدمه میچینند، اون مقدمه خیلی روشن است و در جای دیگه هم زیاد گفتند، منتها نتایجی که بعد ازش میگیرند اونها یه مقدار پیچیده است. مقدمه اول همون اصالت وجود است و اینکه ماهیت امر اعتباری است و هیچ منشأ اثر وجودی نیست، جعل به ماهیت تعلق نمیگیره، هر چی گفته میشه فلان ماهیت مجعول است، یعنی اینا بالعرض است، بالعرض هم یعنی مجاز، و تصریح میکنند که ما هر جا میگیم بالعرض، حالا لااقل در این فصل منظورمون مجازی است، یعنی نسبت حقیقی نداریم. و امور بالعرض چند جور هستند، گاهی یک دو چیز با هم اتحاد دارند، حکم مال یکیش هست، به حکم دیگری سلایت میدیم به خاطر که اتحادی که با او داره. مثلا فرض بفرمایید که میگیم جسم طولانی تر است یا کوتاه تر است، این کوتاه بودن و طولانی تر بودن مال مقدار است، مال کمیته، اما به جوهر اگر نسبت بدیم بلعرض است، ولی جوهر با عرض چون اتحاد دارند حکم از یکی به دیگری سرایت داده میشه بلعرض. اگر بخوایم حقیقتا بگیم باید بگیم کمیت این طول این کوتاه تر است یا بلندتر است. یا در مثلا کیفیت میگیم این جسم سفید است، سفید تر است یا سیاه تر است. سفیدی مال جسم نیست، سفیدی مال بیاض است، مال یک عرض است، اما به جوهر که نسبت میدیم این نسبت مجازی است. و یا چیزهای دیگری در نه تنها در اثر اتحاد بلکه در اثر مقارنت، دو چیز با هم مقارن هستند، حکم مال یکیش هست به دیگری نسبت میدیم مجازن. اینا همه چیزهایی است که میگیم بالعرض است. پس میگیم جالس سفینه یتحرک، جالس سفینه سر جاش نشسته، خیلی هم خودشو چسبونده به صندلی، حرکت هم نمیکنه، ما میگیم یتحرک، این حرکت مال سفینه است، منتها چون مقارن او هست به او هم نسبت میدیم بلعرض. همه اینا رو میگن نسبت مجازی و بلعرض است. از جمله مسئله وجود و ماهیت است. ماهیت امر اعتباری است، هیچ حکمی از ناحیه خودش نداره، حتی خودش هم برای خودش ثابت نیست، ذاتیاتش هم برای خودش ثابت نیست الا در سایه وجود. برای اینکه وقتی شما میگید مثلا ماهیت انسان حیوان و ناطق است، این حیوان و ناطق ها میخواد برن ماهیت انسان اثبات کنید، اول ماهیت انسان باید در ذهن شما وجود پیدا کند، بعد این حکم براش اثبات میشه. پس این احکام ذاتی هم که برای ماهیت اثبات میشه اینها هم در سایه وجود است، اون تا وجود ذهنی. حتی اگر بخواید حکم به عدم بکنید، بگید ماهیت معدوم است در خارج، اول به ماهیت در ذهن وجود پیدا کنه بعد بگید در خارج معدوم است، حتی حکم به عدم هم در سایه وجود هست. البته یه بحث هست درباره حمل اولی که آیا اون چه در امر اولی هم میشه اونم در سایه وجود است یا اون اصلا نظری به وجود نیست، در اینجا جای تأمل هست. به هر حال پس ماهیت خلاصه هیچ حکمی حقیقتا برایش اثبات نمیشه، هیچ اثر وجودی ندارد، هیچ جعلی بهش تعلق نمیگیره، ماهیت قابل جعل نیست، معنا نداره که بگیم جعل الانسان انسانا، یعنی ماهیت انسان را ماهیت انسان کرد، حتی این هم نمیشه. نه جلبش تعلق میگیره، نه ایجادش تعلق میگیره، نه هیچ منشأ اثری هست، صرف یک اعتبار است. هر حکمی برای ماهیت اثبات بشه، این حکم اصالتا مال وجود است و بالعرض ماهیت اثبات داده میشه. تأکید بر اصالت الوجود یک بخش مهمی از اول این فصل را تشکیل میده که امروز میخوام فی تتمت الکلام فی العلت و المعلول به اظهار شیء من الخبایا فی هذا المقام، بعضی از اسرار نهانی را در اینجا آشکار میکنه. قد سبق القول من نافی ان التأثیر و التأثر بین امرین قد یکون به ذات و قد یکون بالعرض. اجمالا گفتیم که علیت گاهی علیت به ذات هست، گاهی علیت بالعرض هست. حالا اینجا میخوام اینا توضیح بدیم که علیت بالعرض یعنی چی. المراد من ما بالعرض حیث و وقع فی کلامنا، هر جا ما بگیم بالعرض، هو ان یکون اتصاف الموصوف بالحکم المذکور له مجازیه. معناش این است که اتصاف موضوع به این معمول مجازی است، نه حقیقی. اگه اینجور شد اون وقت عرض کردیم که در اینکه خدای متعال التفاتی به عالم نداره، توجهی نداره، این باید تجزیه نظر کنیم، اون باید بگیم به تبع است نه بالعرض. الا ان له، خب اگر اینجور هست و حکم مال اون نیست حقیقتا، پس چرا به این نسبت میدیم؟ جهت اینکه مجازن برای چیزی حکمی اثبات میکنیم اینه که یک علاقه اتحادی یا غیر اتحادی، مثل مقارنت، لزومی نداره که حتی مثلا جالس سفینه با سفینه اتحاد ندارد، ولی یک علاقه ای دارد با اون، یک ارتباطی با اون دارد. معما یکون، یک علاقه ای دارد اما از اتحادی یا غیر اتحادی با چیزی که موصوف حقیقی است. که اتصاف الجسم بالمساوات و عدم، ما میگیم این جسم با اون جسم مساوی است یا نه. مساوات مال جسم نیست، مساوات مال کمیت. به واسطه اتحادی از اون جهتی که جسم با مقدار اتحاد دارد در خارج، یک حکم مقدار را به جسم سرایند. و بالمشابهه و غیرها، میگیم این رنگ با اون رنگ مشابه، این جسم از اون جسم در رنگ شباهت داره مثلا، ولی خود جسم را میگیم با اون شبیه هست. این انسان با اون انسان شبیه هست، یعنی در شکل و قیافه و رنگ و کیفیات هست. این حکمال کیفیت هست اما به جوهر نسبت میدی بالمجاز. و که اتصاف جالس سفینه بالحرکه به واسطه ارتباط ها معه، شخص جالس ها میگیم متصف به حرکت میشه اما این حرکتی نمی کنه، حرکت حقیقتا مال سفینه است. همه اینها رو میگن اتصاف های مجازی است. و قد علمت من قبل ان اتصاف، حالا اینا رو گفتیم مقدمه بود برای این مطلب که اتصاف ماهیت به وجود و هر حکمی که براش اثبات کنیم همه مجازی است. ان اتصاف الماهیه به صفات الوجود من التقدم و التأخر و العلیت و المعلولیه و غیرها علی النحو الذی یخص بالوجود، اون جور احکام که مال وجود هست وقتی به ماهیت نسبت بدیم، من قبیل الاتصاف العرضی المجازی. منشأ این مجاز چیه؟ همون اتحادی که ماهیت با وجود دارد. من جهت علاقت اتحادیت بین الماهیت و الوجود. از جمله مطالب این که جعل هم به ماهیت تعلق نمیگه. و انکشف لک فی مباحث الجعل ان الجعل لا يتعلق بالماهیت اصلا. ولا يصلح ان يكون متعلق الجعل و نه متعلق الجعل و التأثير و الاضافه و ما اشبه هذا الا مرتبه به مراتب الوجود. متعلق جعل و ایجاد و تأثیر باید مرتبه از مراتب وجود باشد. وجود افاضه می شود، وجود جعل می شود. البته مراتب امکانی وجود، نه مرتبه وجودی. فالماهیات علا صرافت امکان ذاتی، ماهیت فقط وصفی که داره اون امکان ذاتیشه. خب باید بگیم امکان ذاتیشه وقتی برای ماهیت صرف شه که وجودی داشته باشد در او درزه. و سزاجت قوت حل فطریه، همون قوه فطریه خودش، قوه در مقابل فعلیت است. این همون قوه فطریه خودش، یعنی اون چه فطرت ماهیت اقتضا می کند. اینا تعبیرات ادبی است، والا وقتی وجودی نداشته باشد فطرتی هم ندارد. فطرت یعنی نحوه خلقت، یعنی اون چه مقتضای ماهیت به معنای ماهیتانه است. و بطون حل جبلی، ماهیت جبلتن باطن است، یعنی ظهور ندارد. حالا همه اینا رو معنا میکنن که بطون هم که میگیم به معنی عدم ملکه ظهور نیست، یعنی عدم الظهور، معنی سلب الظهور. من دون ان يخرج الى فضاء الفعليه، دون ان تخرج الماهیتو الى فضاء الفعليه والوجود والظهور، هیچ وقت در فضای وجود و ظهور بیرون نمیاد، در این وجود ظاهر نمیشه. بله، کسانی هستند که گفتند معدومات در حال عدم هم ثبوت دارند، ولی ما اینم را قبول نداریم، در جای خودش بطرانی ثابت شده. بل قائلون به ثبوت المعدومات الممکنه، انما غلطهم لأجل انهم ذهبوا الى انفکاک ثبوت من الوجود. اونا اومدن ثبوت از وجود تفکیک کردن، گفتن ماهیت ولو وجود ندارد اما ثبوت دارد. غلطشون از این جهت هست. فقط علمت ان هذا من فاسد القول، اذ الماهیات قبل الوجود لا يمكن الحكم عليها بشيء من الاشياء، هیچ حکمی برای ماهیات نمیشه اثبات کرد. حتی الحكم عليها بثبوت نفسها لها، ثبوت الشيء لنفسه که میگیم ضروریان، این هم برای ماهیت به معنای ماهیت نیست، بلکه ماهیت باید یک ثبوت اول وجودی در ذهن پیدا کند و این حکم برای ثابت بشه. اذ لا ظهور لها والامتياز بينها قبل الوجود، وقتی امتیازی نداره، چیزی که امتیاز نداره، حکم خاصی هم نمیشه برایش اثبات. از الوجود نورون یظهر به الماهیات المظلمت الزواد علی الوسائر والعقول، وجود نوریست که باعث میشه که ماهیات در مقام بصیرت و عقل ظهور پیدا کنن، کما اینکه نور محسوس باعث میشه که اشیاء در مقابل بصر ظاهر بشه. کما یظهر به نور المحسوس الاشجار والاحجار و سایر الاشخاص الکثیفه المظلمه الزواد المحجوبه لزواتها عن شهود الابصار والعیون، فكل مرتبه من الوجود یظهر بها ماهیت من الماهیات لاتصافی بها، که میگه ماهیت ظهور پیدا میکند مال اینه که اتصاف با وجود دارد، وجود ظهور پیدا میکند، ماهیتی هم که با اون اتحاد دارد ظهور پیدا میکند. فما لم يتحقق هذا النحو من الوجود لا يمكن الحكم على تلك الماهيه المنسوبه اليه المتحده به نحو من الاتهام بشيء من الاشياء، تا اون وجود تحقق پیدا نکند اون ماهیتی هم که یک نحو اتحادی با اون وجود دارد اون هم متصف به هیچ چیزی نخواهد شد. لكن بسبب ذلك الوجود المعقول او المحسوس يمكن الحكم عليها انها هي هي، حتی وقتی میگه الماهیت لیست اللهیه و هیه هیه را بشه برایش اثبات میکنیم، هویت خودش را برایش اثبات میکنیم، اون هم در سایه وجود است. فلیست هیه لذاتها موجودتن ولا معدومه ولا ظاهرتن ولا باطنه ولا قدیمتن ولا حادثه. اگر منظورمون از اینا اثبات چیزی باشد، یعنی یک حکمی را بخوام اثبات کنیم نمیشه، ولی میتونیم نفی کنیم همه اینا را. و از این نفی هم تناقض لازم نمیاد، برای اینکه تناقض این است که دو چیز از یه شیء موجودی سلب شود. وقتی خود چیز موجودی نیست، چیزی نیست تا حکمی داشته باشد، هیچ حکمی نداره، این تناقض نیست. وقتی میگیم ماهیت نه موجود است نه معدوم است، معنیش که چون چیزی نیست هیچ حکمی هم نداره. اگر چیزی بود اون وقت یا باید بگیم موجود است یا معدوم، یعنی به حسب واقع و نفس الامر است که شیء متصل به احد و نقیزه میشه و در اون حال دیگه متصف به نقیزه آخر نمیشه، کما اینکه ارتفاع نقیزه اینم محال خواهد بود ازش. بله دیگه این رو بخونید، همه عبارت پردازی است تا آخر پاراگراف ولایت وهمنده و صلی الله علیه.